24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بده آمو
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا خارک میخوای ارده؟ برو بازارشا، اول بافت قدیمه، همین بغل.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب گوگو باید بری بازارش، همه جور بیمه ای داره، همیشه هم تو دسترسه. سیکون کاکا هر کموش که بهترن انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اوصاف الاصناف با روایت داستانها، خاطرات و مستندات تاریخی پنجره ای به گذشته باز میکنه تا ریشه های امروز کسب و کارها و حرفه ها رو بشناسیم و قدر این میراث رو بدونیم. اگه شما هم مثل من براتون جذابه که بدونید اصناف چگونه شکل گرفتن، چه تحولات و تغییراتی داشتن و چه تأثیری بر اقتصاد محلی و ملی گذاشتن، این برنامه رو از دست ندید.
بسم الله.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پم بزن، آی پم بزن، آی پم بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که نشد گرمی بخش خونه ها، همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به شما عزیزان جان 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 جان. عرضم به حضور شما که اون قدیم ندیما یادتون باشه نزدیکای عید که میشد، وقتی از کوچه ها و خیابون های قدیمی تهران و محله های جنوب شهر عبور میکردیم، میدیدیم که قالی های شسته شده روی دیوارها و یا از سقف ایوون خونه ها آویزون بودند. قالی هایی که توسط خانم و آقای خونه و شاید با کمک در همسایه در جلوی در خونه ها یا کف حیاط های قدیمی شستشو داده شده بودند و لوده شده بودن تا آب اونها ازشون خارج بشه و کمی سبکتر بشند و قابل حمل و پهن کردن روی دیوارهای حیاط تا سقف ایوون و تراس خونه باشند. و معمولا هم اعضای هر خونه در بردن و پهن کردن قالی روی دیوار یا بالا پشت بوم به پدر مادرهاشون یا حتی در همسایه‌هاشون کمک می‌کردن. و خلاصه که در روزگارهای قدیم قالی‌شویی برای خودش بخشی از جنب جوش‌های تماشایی مردم هر شهر و روستا برای رفتن به استقبال عید و بهار بود و هر کسی هم در این کار خداپسندانه در محل و در خونه خودش یه نقشی به عهده داشت که من امروز میخوام به این بهانه شما رو ببرم به سالهای قبل و دهه‌های قبل که کارخونه ها و شرکت های قالی‌شویی نبودند و مردم به هر نحوی که بود اون قالی های سنگین دستباف و می بردن لب رودخونهی یا جوی یا چشمهی یا رودی و با کمک در همسایه اونو می شستن و پهن می کردن که خشک بشه. وای که چه روزگاری بود اون روزا که دیگه بر نمی گرده. و این قالی شویی ها هم البته از قدیم الایام برای خودشون قصه ها و حکایت هایی داشت که من امروز گوشه هایی از اون حکایت ها رو براتون نقل می کنم. من براتون بگه که مبادا تصور کنید که قضیه قالی شویی از قدیم مال ما ایرونیا بوده. نه خیر، این طورا نیست. شرکت سهامی فرش ایران که یک شرکت قدیمی تحت پوشش وزارت بازرگانی بوده و هنوزم هست و دارای تشکیلات عریض و طویلی هم هست، توی کتابچه‌ای که در سال 1350 منتشر کرده و نسخه از اون در کتابخونه مجلس شورای اسلامی هم موجوده، یک گزارشگونه از آیین‌های قالی شویی از قدیم در کشورهای اروپایی به همراه عکس‌های در این باره منتشر کرده که منبع بسیار جالبی درباره حرفه قالی شویی از دهه‌های قبل و برای علاقمندان قابل دسترس هم هست. در بخشی از این کتابچه اومده که در اوایل سده 19 فرش‌های شرقی در اروپا و آمریکا با استقبال بسیار ثروتمندان و حتی طبقات متوسط و روستایی اونها هم روبرو شد و اونها کم کم یاد گرفتن که اتاقهای خونه های خودشون رو با فرشهای شرقی مزین کنن و البته پاکیزه کردن اونها توسط خدمتکارانی انجام می شد و در دهه 1830 میلادی زنان خاندار اروپایی و آمریکایی هم یاد گرفتن که با استفاده از موادی مثل آب لیموی طبیعی برای پاک کردن لکه های روی فرش به شستشو و تمیز کردن اونها بپردازند و حدود 40 قالی شویی با آب لیمو و صابون و قدرت بازوی کارگرای قالی شو در اروپا و آمریکا انجام میشد، تا اینکه در سال 1869 شخصی به نام مگافی نقاسین جاروبرقی رو اختراع کرد و یک شرکت قالی شویی آمریکایی حق اختراع مگافی رو خرید و اسم اون رو گذاشت گردباد و در شیکاگو و بوستون این گردبادها با قیمت 25 دلار به مردم فروخته می شدن و در تبلیغاتش تأکید می کردن که این دستگاه هم قالی شما رو پاک می کنه هم قالی شما رو می شوره و این نشون می ده که شستشو و تمیز کردن فرش ها با هر وسیله‌ای در اروپا و آمریکا از دیرباز یه شغل بوده و شرکت های خصوصی کارگرانی رو استخدام می کردند و فرش های مردم رو در جلوی در خونه هاشون یا در حیات اونها شستشو می دادند و براشون در معرض آفتاب پهن می کردند و دو سه روز بعد می آمدند و اونها رو از جلوی آفتاب جمع می کردند و می بردند برای اونها در خونه هاشون رو پهن می کردند و بابت هر فرش هم 50 سنت می گرفتند که بخشی از این پول اختصاص به شرکتی داشت که کارگرهای قالی شویی در اون مشغول به کار شده بودن و بررسی ها هم نشون میده که این حرکت ها الگویی شد برای تأسیس یک سری از شرکت ها و مؤسسات قالی‌شویی در کشور ما، اما همزمان مردم کشورمون قالی‌شویی سنتی رو از قبل دوست‌تر داشتن که با حضور خودشون و توسط کارگرهای فصلی شستشو داده بشه، که در ادامه براتون حکایت‌هایی از اونها نقل می‌کنم. عرضم به حضورتون که ورق زدن در شماره های اسفند ماه برخی از روزنامه های قدیمی مثل روزنامه اطلاعات و کیهان متعلق به دهه های دوم و سوم و دهه چهل، عکس های جالب و گزارش گونه های از چگونگی شستن قالی ها توسط کارگرهای روزمزد در جلوی منازل اونها نشون میده و در زیر بعضی از این عکس ها یادآوری شده که این کارگرهای قالی‌شویی بعضی هاشون همونهایی هستن که در روزهای برفی برف پشت بوم خونه ها رو پارو می کردن و حالا برای مردم 15 ریال و یا 10 ریال بابت شستن هر یک از فرش هاشون می گیرن. و اینطور می شه حد زد که قالی‌شویی در اون روزگارها یک شغل فصلی و چند روزه و موقت بوده برای بعضی از کارگرهای که روزهای بیکاریشون تو زمستونها برف پارو میکردند و تابستونها آبحوزی میشدند و پاییزها رفتگر بلدی و شهرداری بودند و منطقهی که درش کار میکردند و اینها، و نزدیکای عید که میشد هم به طور روزمزد یا مثلا موردی برای مردم قالی میشستند و پول میگرفتند. ولی اصولا قالی‌شویی گویا یک شغل هم برای بعضی ها در روزگارهای گذشته بود و نام فامیلی قالی‌شور یا قالی‌شورانی در میون اسامی ثبت شده در اداره ثبت اسناد خیلی داریم که احتمالاً اینها همون قالی‌شورهای قدیمی کشورمون بودن. جونم براتون بگه که در سالهای قبل و دهه های قبل که خیلی از قنات‌ها و نهرها در سطح شهر تهران پر آب و جاری بودند، مردم قالی‌هاشون رو می‌سپردن به کارگرهایی که لب این قنات‌ها پرسه می‌زدند و دنبال کسانی بودند که قالی برای شستن داشتند. از جمله این نهرها قنات شاه بود و قنات سنگلچ و قنات الهیه، و البته در قنات های دیگه هم کار قالی‌شویی انجام می شد، مثل قنات باغشاه یا قنات ناصریه، قنات بهارالملک، قنات ناصرالملک، قنات بهارستان، قنات سفارت انگلیس، قنات بریانک، قنات رحمت آباد، قنات سفارت شوروی، قنات علاءالدوله، قنات حاج علی رضا، قنات مبارک آباد، قنات مخلص آباد، قنات جمشید آباد و قنات شهاب الملک، که در حاشیه این قنات ها همیشه کسانی با وسایل و با پاروهای چوبی و آهنی و چکمه هایی هم که به پا داشتن پرسه می دادند و از آمادگی خودشون برای شستن قالی در حاشیه این قنات ها خبر می دادند و مردم تهران قدیم هم همه اونا رو خوب می شناختن و بابت شستن هر قالی و خوش کردن و حمل کردنش تا خونه 20 ریال تا 25 ریال به اونها می پرداختن. این قالی شورها هم هر کدوم در روز تا 10 تا قالی رو شستشون می دادند و به دار و درخت و دیوارها پهن می کردند و هوای اونها رو داشتن تا آب اونها بره و کمی خوش بشند و سبک بشند و روی دوش میذاشتن و تا خونه اون شخص سفارش دهنده میبردن و دستمزد خودشونو نقدن میگرفتند و سکه ها رو میبوسیدند و میگفتن خدا بده برکت، ایشالله عیدتون مبارک باشه. و این قصه ادامه داشت تا اینکه از دهه 30 به بعد یکی دو تا مؤسسه قالی‌شویی در گوشه و کنار تهران کار خودش رو شروع کرد و از قضا اولین کارگرهای قالی‌شویی ها همین کارگرهایی بودند که در کنار نهرهای قدیمی تهران برای مردم قالی می‌شستند. البته تا همین چند سال قبل هم در کنار رودخونه دره پونک، کنار رودخونه داراباد در شمال تهران و در کنار چشم علی در شهر ری کارگرهای قالی‌شوری بودن که با گرفتن یه پول اندکی قالی‌های مردم رو می‌شستند و روی سنگ‌های سینه دره پونک یا دره داراباد و کوهسنگی چشم علی پهن می‌کردن تا خوش بشه و تحویل صاحباشون بدن. و تا زمانی که چشم علی تهران در همین 4-5 سال قبل خوش نشده بود، داستان قالی‌شویی در این چشمه برای اهالی شهر ری و جنوب تهران برقرار بود و یک عده نونشون رو از این راه در می آوردن و قالی‌شویی برای اونها یک شغل بود. عرضم به حضور انور یکی که شما با پیدا شدن سر و کله شرکت ها و مؤسسات قالی‌شویی از دهه 30 و 40 به بعد، قالی‌شویی برای خودش شد یک شغل فنی و حرفه‌ای و در حال حاضر حدود 360 واحد قالی‌شویی مجاز و تحت پوشش اتحادیه قالی‌شویی های تهران فعالند که البته سال قبل از سوی این اتحادیه فهرست برخی از قالی‌شویی های غیر مجاز و بدون پروانه کسب رو در برخی از رسانه ها منتشر کردند و رئیس این اتحادیه از مردم خواست که قالی هاشون رو برای شستشو به قالی شورهای غیر مجاز نسپرند، مراقب برخی سوء استفاده ها در این زمینه ها باشند. و این نکته رو یادآوری کنم که در دهه های گذشته مردم برای شستن قالی هاشون از صابون های مراغه استفاده می کردن که از دنبه گوسفند و سود سوزاور درست می شدن و در اونها مواد شیمیایی به کار گرفته نمی شد و در سه رنگ صابون سیاه، صابون سفید و صابون روباهی رنگ تولید می شد و این صابون ها تأثیر بسزایی در قالی‌شویی داشتن و اکثر قالی‌شورهای سنتی همیشه دو سه تا از این صابون ها از خیابون صابونپزی اطراف میدون شوش می خریدن دونه سریال و با خودشون داشتن. و البته از این صابون ها برای شستن تن و بدن و حمام و موی سر هم استفاده می شد و موجب تقویت موی سر هم بود. اما کم کم مواد شوینده دیگه‌ای تولید شد و در اختیار قالی‌شورها قرار گرفت، مثلا تاید و پودر برف و اینجور چیزا که در شستشوی سریع قالی‌ها خیلی به کارگرهای قالی‌شور کمک میکرد و اونها قالی‌ها رو خیس میکردند و پودر رو روی قالی‌ها پخش میکردند و با جارو پودرها رو به خورد پرزهای خیس قالی میدادند و میرفتند دنبال کارشون و ساعتی بعد میومدند و شلنگ آب روی قالی‌ها میگرفتند و با پارو تمام ضایعات و گرد و غبار و کثیفی‌های قالی رو پاک میکردند، کاری که این روزها در بعضی کارخونه های قالی‌شویی هم در حال انجامه. و البته در کارخونه های قالی‌شویی از بسیاری از مواد شوینده کرک و پشم هم استفاده میشه که به کار قالی‌شویی سرعت بیشتری میده. به هر شکل از هر طرف که نگاه کنی میبینی که قالی‌شویی از دیرباز یک شغل نسبتاً وسیع بوده و البته در طول سال هم مردم اقدام به شستشوی قالی‌هاشون میکردن. الهی که حسن فرازمند فدای یکی که شما بشه که اینطور مشتاقانه دارین به حکایت‌های قالی‌شورهای قدیمی و امروزی گوش میدین. ایشالله تا فرصت دیگه و حکایت‌ها و روایت‌های دیگه از یک شغل دیگه همه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون با.
خب دوستان، گاهی وقتها هست فقط با لبخند میشه بعضی واقعیتها رو هضم کرد. لبخند بزنید و شنونده برنامه آقای سپرده باشید با موضوع آینده از آن کیست؟
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و ایناک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه
باشه باشه گرفتم.
زد آب، زد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفان کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، زد آب، زد زنگ و اینک آقای سپرده.
آینده از آن کیست؟
منو همه تون میشناسی، منو همه میشناسن. من از روزی که پا به عرصه وجود گذاشتم از همه چیز گذاشتم. توی مدرسه، در دوران عفونیت، ببخشید در دوران طفولیت، توی همه درس ها به دوستان کمک میکردم. یعنی توی تاریخ، توی جغرافیا، توی علوم، توی حرف و فن، توی دیکته. آقا من عاشق دیکته بودم، اصلا عشق میکردم دیکته بگم و بقیه بنویسن. کیف میکردم وقتی بزرگترا میگفتن، البته یواشکی، بله میگفتن این بیمحل همه چی رو به دیگران دیکته میکنه. بله من به همه کمک میکردم، ولی کمکهای من مجانی و مفت نبود. من از همون دوران طفولیت میدونستم که کارهای بی اجر و قیمت هرگز به چشم نمیاد. پدرم همیشه میگفت هیچ وقت مجانی به کسی کمک نکن. میگفت وقتی بابت کمک کردن به دیگران ازشون پول نگیری، فکر میکنن وظیفت بوده، خیال میکنن تو باید کمک میکردی. پدرم میگفت هرگز توی راه کمک نکن. میگفت کمک کردن به دیگران وقتی نقشه راه نداشته باشه از خاکسترم بی‌ارزش‌تر میشه. پدرم توی وصیت‌نامه‌اش نوشته بود بی محل، شیرمو حلالت نمی‌کنم، نونمو حلالت نمی‌کنم اگر مفت و در مسیر به کسی کمک کنی. اینطوری بود که توی مدرسه در ازای کمک‌های درسی لقمه زنگ تفریح از کسی که بهش کمک کرده بودم می‌گرفتم. یعنی دو سه روز مونده به امتحان با اونایی که قرار بود بهشون کمک کنم قراردادی می نوشتم که در ازای امتحان تاریخ یک هفته خوراکی های طرف به من می رسید. برای جغرافیا فقط کالباس قبول می کردم. برای حرف و فن سوسیس آلمانی، بندری، سالاد الویه، ماکارونی. کم کم با بوفه مدرسه قرارداد نوشتم. ساندویچ از من، فروختن به عهده بوفه، به علاوه یک چهارم از سود هفتگی. کم کم شروع کردم به وام دادن، یعنی کسایی که لقمه یادشون رفته بود بیارن از خودم وام استراری میگرفتن، باهاش ساندویچ از خودم میخریدن، تا آخر ماه به اندازه قیمت 5 ساندویچ قسط میدادن. احسنت، آفرین. من اصلا دلسوز دنیا اومدم، تا امروز یادم نمیاد یک شب، فقط یک شب به خواب رفته باشم ولی به آینده و به مردم فکر نکرده باشم. به من میگن همه منابع مالی رو از بانک خودت به شرکت‌های خودت وام دادی، پس هم ندادی. باشه، قبوله، ولی آخه من مگه چه کار کردم با اون پولا؟ تا قبل از من خیلی ها مال ساختن، ولی چه مالی؟ اونا مالن؟ شما به اون مالا میگید مال؟ نه، اونا مال نساختن، اونا مال این حرفا نبودن، اونا فقط حمال بودن، اونا فقط شمال بودن، یعنی شمال میکردن، فقط نمایش میدادن. اما من چی؟ اونایی که ادعای مینیمال دارن همش پیش منه، از مینی تا مدیوم، از مدیوم تا لارج، تا 2X لارج، تا 3X لارج. بله، من به خودم وام دادم، چون که شماها مال این حرفا نیستید. الانم اگه جلوی تأمین اعتبارم گرفته نشده بود 500 همت چاپ میزدم و خلاص. ولی یه عده قصدشون تخریب من بوده، هنوزم هست، از بوفه مدرسه تا امروز دنبال این بودن که منو نابود کنن. ولی ولی من هنوز زنده ام. من هنوز زنده ام.
ای رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و راه میافتی، تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه، تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت. آره، خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای. از این جور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای بارش و عشقی، مثل کوه پشته اگه سیل رو هم بیاد پیش تن مثل کشتی. رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه‌اید.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر است، متخصص تهویه و تبرید.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخواد، بدنه میخواد، هر چی میخواد برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفت